سلام و وقتتان بخیر. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. به اینکه در آغاز این برنامه خبرها را مرور کنیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر از چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و آن را خروج شرم‌آور عنوان کرد. بر اساس گزارش فاکس نیوز، ترامپ روز جمعه در فورت براگ ایالت کارولینای شمالی گفت: یادتان هست که چگونه تمام تجهیزات نظامی را آنجا رها کردند؟ ما چنین کاری نمی کردیم، قرار بود با عزت و احترام خارج شویم، اما طوری به نظر می رسید که در حال فرار هستیم. نیروهای آمریکایی در روزهای پایانی ماه آگوست سال 2021 پس از آن افغانستان را ترک کردند که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین، طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند. در آن زمان روند خروج نیروها با بی‌نظمی و هرج و مرج همراه بود و در پی انفجار در نزدیکی میدان هوایی کابل، دست کم 13 سرباز آمریکایی و ده‌ها شهروند افغان جان باختند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که نمی‌داند که چرا طیاره‌های جت جنگی آمریکا هم در افغانستان رها شدند، در حالی که انتقال آنها مشکل نبود. جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا همواره از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. مقامات طالبان و ایران در مورد تقویت روابط حمل و نقل و مواصلاتی و حل مشکلات در این زمینه ها گفتگو کردند. سید علی محمد موسوی معاون وزیر نفت ایران و عبدالسلام حیدری معاون وزیر ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در دیدارشان در کابل روی این موضوع بحث کردند. سفارت ایران در کابل امروز این خبر را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. مقام های طالبان از ایران خواستند مشکلات تاجران افغان را حل کند، برای موترهای باربری مواد سوخت فراهم سازد و زمان انتظار در مرز یا گذرگاه ها را کاهش دهد. مقامات طالبان ایران را شریک اصلی تجاری خود نامیدند و این در حالی است که حدود 4 ماه است که تمام مسیرهای تجاری افغانستان با پاکستان بسته است. در نتیجه لغزش زمین در کاپیسا، ولایت مرکزی افغانستان، 4 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد پلیس محلی طالبان صبح شنبه خبر داد. با گزارش رسانه‌های داخلی، این رویداد شب گذشته در منطقه شخی در نزدیکی مرکز ولایت کاپیسا رخ داده است. فرمانده امنیتی حکومت طالبان در کاپیسا در اعلامیه این رویداد را تایید کرده است. در نتیجه این رویداد یک خانه نیز فرو ریخته است. افغانستان از جمله کشورهایی است که در برابر حوادث طبیعی از جمله لغزش زمین، زلزله و سیلاب‌های ناگهانی بسیار آسیب پذیر است، بخصوص در مناطق کوهستانی که خانه‌ها اغلب در دامنه‌های ناپایدار ساخته می‌شوند. اورزولا وان در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، میگوید که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیتش بر عهده بگیرد و امروز در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اروپا باید گام بردارد و مسئولیت خود را به عهده بگیرد و تاکید کرد که باید یک چتر اروپایی ایجاد شود که کنترل فضا، اطلاعات استخباراتی و ظرفیت حملات عمیق را در بر داشته باشد. در همین کنفرانس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گفت که آمریکا و اروپا به یک دیگر پیوند خوردند. روبیو افزود که عمل کردن مشترک با اروپا به بازسازی یک سیاست خارجی سالم کمک خواهد کرد. کنفرانس 3 روزه امنیتی مونیخ روز جمعه با سخنرانی فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، گشایش یافت که صدها رهبر اروپایی، قانونگذاران و مقامات امنیتی در آن شرکت دارند. و امروز 14 فوریه روز جهانی عشاق است. این روز که به نام ولنتاین مشهور است، در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود، اما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگزاری و تجلیل آن ممنوع است. حکومت طالبان پیش از این اعلام کردند که تجلیل از برخی مناسبت‌ها را زیر نام فرهنگ غربی ممنوع کردند. با این حال برخی شهروندان افغانستان به گونه پنهانی در این روز با هدیه دادن گل و یادبودهای کوچک، احساسات و محبت خود را به شریک زندگی یا دوستان نزدیکشان ابراز می‌کنند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر رشته‌های مهم این مجله خبری. نا نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان بر اهمیت رادیو در امر اطلاع رسانی و آموزش تاکید کرده، اما برخی خبرنگاران رادیویی از محدودیت‌های طالبان بر کارشان شاکی‌اند.
فعالیت‌های ما بیشتر در داخل رسانه محدود شده که این موضوع باعث شد نتوانم که گزارش‌های میدانی تهیه بکنم در رابطه با مسائل زنان.
امروز روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ است. اینکه در جریان کنفرانس چی می‌گذرد از خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در مونیخ خواهیم شنید.
آقای روبیو بسیار به مشترکات فرهنگی دو سوی اقیانوس اطلس اشاره کرد و گفت ترجیح ایالات متحده این هست که این هماهنگی رو با اروپا داشته باشه.
و از باشندگان تخار هم خواهیم شنید که چگونه در زمستان برف را برای استفاده در فصل گرما ذخیره میکنند.
داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنند، پلاستیک استفاده میکنند، باز او جا برف هم میگرازند، کوت میکنند.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که رادیو همچنان یک وسیله مهم برای اطلاع رسانی و آموزش در این کشور است. این نهاد به مناسبت 13 فوریه روز جهانی رادیو گفته که رادیو می تواند به مناطقی برسد که دیگر رسانه ها توان پوشش آن مناطق را ندارند. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار داده که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر رادیوهای این کشور به سطح بی سابقه افزایش یافته است. شماری از کارمندان رادیو در نقاط مختلف افغانستان می گویند با وجود محدودیت های شدید به کار رسانه ایشان ادامه می دهند. بیشتر از همکارم می شنویم.
در حالی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان گزارش های پیوسته از افزایش محدودیت بر رسانه های آزاد و خبرنگاران منتشر شده است، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید که رادیو همچنان وسیله مهمی برای اطلاع رسانی و آموزش در این کشور است. این نهاد روز جمعه 13 فوریه به مناسبت روز جهانی رادیو در شبکه ایکس نوشته که رادیو می تواند به مناطق برسد که دیگر رسانه ها توان پوشش آن مناطق را ندارند. اتحادیه اروپا بر حمایت از رسانه های مستقل، آگاه و آموزشی تأکید کرده تا مردم به ویژه زنان و دختران افغان به اطلاعات موثق و برنامه های آموزشی دسترسی داشته باشند. در همین حال ریچارد لینسی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان تأکید کرده که رسانه های آزاد و مستقل برای آینده افغانستان ضروری است. او در بیانیه در صفحه ایکس خود به مناسبت روز جهانی رادیو در 13 فوریه نوشته که رادیو در وصل کردن جامع و ارائه معلومات به افراد آسیب پذیر نقش اساسی دارد. روز جمعه 13 فوریه روز جهانی رادیو بود. مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار داده است که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر رادیوهای این کشور به میزان بی سابقه افزایش یافته است. این نهاد به مناسبت روز جهانی رادیو با نشر خبرنامه گفته که در یک سال گذشته شماری از رادیوها در افغانستان تهدید و با مزدود شدن و شماری از خبرنگاران رادیو احضار، بازداشت و یا زندانی شدند. مرکز خبرنگاران افغان همچنین گفته که طالبان حاکم در افغانستان به جای قانون رسانه‌های مگانی از طریق فرامین و دستورات اجرایی محدودیت‌هایی را بر رسانه‌ها وضع کردند. در همین حال شماری از کارمندان رادیو در نقاط مختلف افغانستان میگویند که با وجود محدودیت‌های شدید به کار رسانه‌ایشان ادامه می‌دهند. خبرنگار یکی از رادیوهای اف ام در ننگرهار که نخواست نامش در گزارش نشر شود با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت وای میگوید با وجود اینکه محدودیت‌ها بر کار ما و به طور کلی بر آزادی بیان روز به روز افزایش می‌یابد و کار رسانه‌ای ما را به شدت آسیب زده است، اما ما تلاش می‌کنیم رسالت رسانه‌ای خود را انجام دهیم. هموطنان خود را از واقعیت‌ها آگاه سازیم و صدای مردم را به گوش مقام‌ها و جامعه جهانی برسانیم. مروه احمدی که دیگر از کارمندان یکی از رادیوهای محلی اف ام در افغانستان به رادیو آزادی گفت
فعالیت‌های ما بیشتر در داخل رسانه محدود شده که این موضوع باعث شد نتوانم که گزارش‌های میدانی تهیه بکنم در رابطه با مسائل زنان. همچنان تمرکز ما بیشتر روی موضوعات مهم از جمله موضوعات مربوط به زنان و این محدودیت‌ها باعث شد که کار رسانه‌ای از یک فعالیت فعال و از یک فعالیت میدانی به یک فعالیت محدود و مقید در داخل رسانه در چهار چوکات رسانه تبدیل شود.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان گزارش‌های از وضع محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و خبرنگاران منتشر شده است. هرچند طالبان بارها اعلام کردند که مطابق به قوانین اسلامی به آزادی بیان متحد هستند. خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به تازگی گفته رسانه ها باید مطابق ارزش‌های اسلامی و فرهنگی فعالیت کنند و افزوده که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان به 40 رادیو جواز فعالیت داده شده و شمار رادیوهای فعال به 228 رسیده است. اما بر اساس یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان در 4 سال گذشته دست کم 24 فرمان محدود کننده فعالیت‌های رسانه‌ها صادر شده است که فعالیت رادیوها را مستقیما متاثر ساخته است. ممنوعیت کار زنان، عدم اجازه پخش صدای زنان و ایجاد موانع برای تمدید مجوز فعالیت رادیوها از جمله این موارد است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
قسمی که در جریان برنامه گفتم، امروز دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ است، کنفرانسی که سران ده ها کشور در آن روی موضوعات مهم جهان بحث می کنند. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی چندین خبرنگار را برای پوشش این رویداد مهم جهانی به شهر مونیخ یا مونشن جرمنی فرستاده. در روز دوم این کنفرانس با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد که او هم برای پوشش کنفرانس امنیتی مونیخ رفته گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که در مونیخ، جایی که کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شده، چی میگذرد؟
بله، البته من در این لحظه که با شما صحبت میکنم در یک تجمع چند هزار نفری ایرانیان شرکت کردم که همی آن طرف تر از محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ. اما در خود کنفرانس امروز در دومین روز مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده صحبت کرد و اون چه که پیشبینی هم میشد صحبت کرد درباره اینکه دنیا دنیای تازه است، به نوعی بازتاب دهنده همون چیزی که صدر اعظم آلمان هم دیروز در این کنفرانس گفت که نظم بین الملل نظم تازه است. اما اینکه چگونه آمریکا و متحدان اروپایی خودش میتونن این نظم جدید رو با هم دیگه هماهنگ کنن و پیش ببرن مسئله است. آقای روبیو بسیار به مشترکات فرهنگی دو سوی اقیانوس اطلس اشاره کرد و گفت ترجیح ایالات متحده این هست که این هماهنگی رو با اروپا داشته باشه و در این نظم جدید هم راه و هم سنگر باشن به نوعی. اما اینکه چگونه میخواد این اتفاق بیفته حالا مسئله پیش روی دو طرف هست و درباره اون در کنفرانس امنیتی مونیخ هم در پنل‌های متفاوتی که اینجا برگزار شد درباره اون صحبت شد، به دلیل اینکه دنیای امروز ما با چالش‌های بیشماری روبروست، از جمله مسائلی که داریم جنگ اوکراین هست، در خاورمیانه بحران‌های متنوعی هست، از کمک‌های بشر دوستانه هست، بحران محیط زیست هست. از این جهت هست که این کنفرانس امنیتی مونیخ یه فضای غیر رسمی است برای دیدار سیاستمداران رو با اهمیت تر میکنه.
انتظارات از این نشست چی است؟
واقعا همونطور که گفتم کنفرانس امنیتی مونیخ نتیجه خاصی که نداره. در این کنفرانس بیشتر این فضای غیر رسمی مهیا میشه برای طرفین برای دیدار با یکدیگر، رایزنی، تبادل نظر و گفتگوی با یکدیگر. در نتیجه پیش بینی نمیشه که یک نتیجه خاصی از این کنفرانس بیرون بیاد، بلکه این فضایی که مهیا میکنه مهم هست و به نظر میاد این فضا دست کم میانه ایالات متحده آمریکا و متحدانش برقرار شده در این کنفرانس. و البته مثلا آقای روبیو دیداری هم با همتای چینی خودش داره که چالش‌های بیشتری رو واشنگتن با پکن داره و این فضا رو برای دو طرف مهیا میکنه.
در آغاز صحبت‌هایتون هم شما اشاره داشتین که دورتر از این نشست یا چند در چند قدمی نشست اعتراضاتی هم از سوی ایرانی‌ها صورت گرفته. میشه در مورد اعتراضات بگین و هدف اعتراضات چیست؟
بله، امروز حرکت اعتراضی که در مونیخ هست هم راستاست با اتفاقاتی که در شهرهای مختلف دنیا داره میفته. از صبح امروز از استرالیا آغاز شده و تا آمریکا تا لس آنجلس ادامه خواهد داشت. هزاران ایرانی که به خیابان آمدند پس از سرکوب مرگبار اعتراضات در ایران در ماه گذشته که حالا میخوان صدای مردم ایران رو به جهان برسونن و خواستن که به حمایت کشورهای مختلف خصوصا کشورهای غربی از معترضان ایرانی هستند.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی بود که از شهر مونیخ محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ گزارش می‌داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماری از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند که طالبان اجازه شرکت و عرضه محصولاتشان در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان در کابل را ندادند. این زنان که از ولایات مختلف و کابل آمدند میگویند که از قبل برای هر غرفه مبلغ 6000 افغانی پرداختند، اما با گذشت چندین روز از افتتاح نمایشگاه هنوز اجازه ورود نیافتند. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دل در کابل افتتاح شد و تا 27 دل ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان تجارت پیشه آغاز میشه.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده آمدیم و اینجا پول پرداخت کردیم اصلا در نظرشان نمی آید.
یک زن تجارت پیشه از ولایت تخار می گوید که برای عرضه و فروش محصولاتش در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان به کابل آمده، اما طالبان به او اجازه ورود به نمایشگاه را ندادند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 25 دل و به رادیو آزادی گفت کسی پاسخگو نیست و پول پرداخت شده برای غرفه ها دوباره به آنان پرداخت نشده است.
صنایع دستی است و مواد خوراکی است. از ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغ هر غرفه ما دو غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردن، اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارن و حتی اجازه نمیدن که ما در داخل نمایشگاه برویم محصولاتی که آوردیم به فروش برسانیم.
برخی از این زنان تجارت پیشه میگویند که بسیاری از تولید کنندگان صنایع دستی و مواد خوراکی برای معرفی و فروش محصولاتشان به این فرصت ها وابستند و محروم شدن از نمایشگاه ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادیشان وارد می کند. یکی از آنان در کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، افزود که نبود زنان می تواند باعث شود خانواده ها نیز در این نمایشگاه شرکت نکنند.
فعلا خو غرفه دارم ولی بجای خود محرم است. مفکر میکنم در نمایشگاه اگر خانمان نباشن حتی هیچ کس اگر فامیلی را اجازه نده هیچ کس در نمایشگاه حضور پیدا نمیکنه و این نمایشگاه کلا به نقصه تمام صنایع دستی و تمام شرکت ها میباشه.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد نگرانی زنان تجارت پیشه بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان به هدف معرفی ظرفیت و توانایی در بخش ساختمان، جذب سرمایه گذاری ها، تقویت روابط میان سکتور خصوصی دولت و نهادهای بین المللی و فراهمسازی زمینه گفتگو و توسعه بازار کار برگزار شده است. زنان در حال از منع ورودشان به این نمایشگاه شکایت دارند که نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در افتتاح آن گفت که افغانستان با ارائه سهولت‌ها و امتیازهای لازم به سرمایه گذاران آماده جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است و از تمام مردم افغانستان خواست در بازسازی کشور به گونه ای سهم بگیرند. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دل در کابل افتتاح شد و تا 27 دل ادامه خواهد داشت. با اساس گزارش‌ها در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان، تاجران و شرکت‌ها محصولات خود را در نزدیک به 400 غرفه برای عرضه و فروش ارائه کردند. برخی از زنان تاجر و صنعتکار افغان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان، از جمله تأکید بر داشتن محرم، نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه که در ماه عقرب سال جاری در کابل برگزار شد اشتراک و محصولاتشان را عرضه کنند. با گفته شماری از زنان تجارت پیشه و مالکان کارگاه‌های تولیدی لباس‌های افغانی، دستکل و انواع صنایع دستی در بیش از 4 سال اخیر با دلیل تجدید محدودیت‌ها از سوی طالبان فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی به دست نیاوردند و به سبب نبود بازار کسب و کارشان به رکود مواجه شده است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما پس از به دست آوردن قدرت در سال 2021 زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده و محدودیت‌های زیادی را بر آنان وضع کرده است. بیشتر دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند برای پیشبرد زندگیشان و تجارت‌های آنلاین و تهیه صنایع دستی رو آوردند.
بیشتر از خبر
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم می کند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفای زمستان را در گودالهای عمیق ذخیره می کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی‌های مختلف تخار می گویند از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما برای تهیه یا بیاشامیدنی و حتی تهیه شیریخ استفاده می کنند. بیاین که بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
با تداوم زمستان و بارش برف‌های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال‌های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان ولسوالی‌های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سال‌های سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت میگویند که هر سال با آغاز برفباری گودال‌های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر میکنند و برف‌های پاک را در آن ذخیره میکنند. این گودال‌ها معمولاً در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته میشوند و با لایه‌های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده میشوند تا برف برای مدت طولانی‌تر باقی بماند. مسلم یکی از باشندگان این ولایت درباره این روند سنتی بر رادیو آزادی گفت:
چقوری میگند که یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف هم میگرازن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن. یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
او میافزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنن و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانن و از این طریق آید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی باشنده ولسوالی اشکمش میگوید که مردم قریه های دور افتاده این ولسوالی و دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنن. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنن. یک آدم با مشکل میره از داخلی کنده از زیرش دیگه بلندش پر است یا بعد بالاش رفته نمیشه. بس هم 24 ساعت سرد است دیگه، هر لرزه بگیری همه تیخچال واره گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال‌های برف چنین یاد می‌کند:
که به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر که آب مانع باشه به خودم شخصا داخلی از او کانالای برف شدم، باز جا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه و وضعی که به صورت روانا حرکت بکنه، روانا به سری که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم مؤثر تمام میشه. این عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت چکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی میتواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در تخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در صنعت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کارشناسان هشدار می‌دهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان به شمار می‌رود که سالانه دست کم بیش از 1.5 تریلیون دلار هزینه را بر جهان تحمیل می‌کند. آرش همایون در این گزارش به کاربرد بی‌رویه خریطه‌های پلاستیکی در افغانستان پرداخته.
بر اساس یک بررسی گروهی از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها می شود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خریطه پلاستیکی او هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا ماهی میخوره، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میه، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوانتون باستون ایالات متحده ای امریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد میناپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های هلند، در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان میگوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیره‌گاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمهشان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تا حال نتایج مطلق به دست نیامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود. این در حال است که از مجموع پلاستیک تولید شده فقط کمتر از 10% آن دوباره پروسس می شود. رادیو آزادی.